أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم در فرمایشات مولا الموحدین که فرمودن و تعهد اهل الیتم، تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له، و لا ینسب للمسألة نفسه. در عبارت ضعف العقول بعد از اهل الیتم یه تعبیر و زمانم داره در رابطه با زمان. سابقا وقتی لغت زمنا رو توضیح می دادیم گفتیم زمانه یعنی آسیب یا از دست دادن برخی از قوا. در رابطه با لغت یتیم که اهل الیتم اینجا معنا شده، یتیم در لغت عرب از حیث لغت کسی است که پدرش رو از دست داده و به سن بلوغ هم نرسیده، لذا پایان یتم بلوغه. از اونجا به بعد دیگه به فرد یتیم گفته نمیشه. کسی هم که مادرش رو از دست داده به او هم یتیم اطلاق نمیشه. البته در حیوانات بعضن میگن که این حیوان یتیمه اگر مادرش رو از دست داده باشه. در حیوانات یتم صدق میکنه بر از دست دادن مادر، اما در انسان صدق میکنه فقط در جایی که طرف پدر رو از دست داده باشه. به کسی که هم پدر و هم مادر رو از دست داده باشه عرب ها میگن لتیم، با تا دستدار. لتیم یعنی کسی که هم پدر و هم مادرش رو از دست داده. یتیم یعنی کسی که فقط پدر رو از دست داده. و عجی هم میگن، عین جیم و یه، عجی یعنی مادر مرده، می نداره، عجی که این به معنی کسی که مادر رو از دست داده. نه حکم خاصی درشون نیست. در رابطه با یتیم البته بحث تصرف و بحث زواج و بحث ولایت و اینها مطرح میشه که با حالا جد پدریه یا بعد مادره، بس به کی میرسه، بحث دیگه است. یکی از موارد بسیار غلطی هم که در السنه بعضی هست، جمع یتیم ایتامه. ایتام من نمیدونم کی انداخته که فکرم میکنم که اگه اینجوری بگن خیلی ادیبانه تر است. ایتام، ایتام نداریم ما در عرب. ایتام، یتمه، یتاما، میتمه، تیائم، اینا جمعاش هست، بعضی هاشم جمعای خیلی بعیدیست. دو تا جمع خیلی معروف داره، یتاما و ایتام. ایتام، ایتام نیست. بعضی وقتا خیلی میخوان شیک بیان بکنن، مثلا نهار رو برای اینکه فکر میکنن ادیبانه تره، نهار، نهار معنی روز عربی هم هست، این نهاره لغتی که میخوان نهار، مثلا فکر میکنن اگه اینجوری بگن خیلی ادیبانه تره، لذا جمعش ایتام. اما اصل ریشه به معنای تنهایی و انقطاع از پشتوانه، انقطاع از متعلق اصلی است. و همین جهت هم گفتن در حیوانات چون اون کسی که پشتوانه اصلی است مادره، در طبیعتا انسان اونی که تکفل میکرده، خزینه میداده، خرج میداده، ارتباط با او حمایت میابرده. خصوص تو نظام های سنتی خب زن توانایی رو پا خودش هم ایستادن نداشته، باید او هم تازه یک مردی میبوده ازش حمایت کنه، طبیعتا با مادر مطلب معنا پیدا کرده. اما نکته مهم اینه که این اهل الیتم که اینجا مفعول تعهد اهل الیتم آیا معنی ایتامه؟ تقریبا همه ترجمه ها همین به معنای ایتام معنا کردند، ولی به نظر میرسه اهل الیتم شاید صاحبان یتیمه، یعنی سرپرستانشون، یعنی اونایی که یتیم ها رو تحت تکفل دارند، یعنی مادران. حالا اگرم یتیم، چون یتیم اعم از پدر و مادر مرده یا فقط پدر مرده است، حالا کسی که نه پدر داره نه مادر داره، یستو علیهنه لتیم، ولی بهش یتیم هم گفته میشه چون به شرط لا نیست، به صورت لا به شرط از مرگ مادره. جز یک ترجمه که اونم به صورت عطف مرحوم آقای منتظری آورده، ایشون گفته یتیمان و صاحبان یتیمان، که اونم واو رو دیگه در حقیقت خواسته هر دو رو همینجوری معنا بکنه، ما بقی همه اهل الیتیم رو به معنای یتیم معنا کرده، در حالی که به نظر میرسه اهل الیتیم یعنی کسانی که تصدی یتیم رو دارند نه خود یتیم، یعنی در حقیقت زنان مادران یا متصدیان اون والیان متولیان امر ایتام، حالا اونها باشن اونها بیشتر مد نظر. حالا حداقل اهل الیتیم ظهورش به نظر من به خود یتیم نمیاد، اهل لغت، چون خود لغت اهل به معنی معنوسه، یعنی کسی که اونس داره، اهل الیتم یعنی کسی که با یتم معنوسه، البته به خود یتیم صدق میکنه ولی به کسانی که با یتم دیگران هم معنوسن، سر و کله میزنن با اونا کار دارن، با اونم صدق میکنه. در صورت این در رابطه با اهل الیوت. اما زب رقه، لغت رقه از رققه است، رققه به معنای اصلش نرم و نازک شد، رقیق شد، اما به معنای رحمت و مغفرت و عطوفت و اینها هم هست. و یک اصطلاحی هم داره رقت الجانب، یعنی آدمی که ضعف و ناتوانی داره. سابقا از مرحوم آقای مصطفوی چیزی رو خوندیم که ایشون نوشته بود که این الفاظی که داره بر عطوفت و رحمته اینا سلسله واره، رقت اولش یعنی قلب نرم میشه، بعدش لطف از توجه میاد، یه پله قوی تر میشه، دوباره عطوفت میشه، باز یه پله میره جلوتر حنه میشه، حنان، یه پله قوی تر که میشه محبت میشه، بعد شفقت میشه، بعد رأفت میشه، درجه آخرش رحمت. بحثی در لغت اونجا از قول ایشون نقل کرده بودیم، جای خودش یادمونم نیست کجا، الان محل بحثمون نیست. اما در بحث رقت به معنای نرمی است، اصلش هم گفتم مقابل غلظت. حالا این ذو رقه کیان؟ یه ده گفتن معناش اینه که صاحبان پوست نرم، بعدم دقیقاً اینو بردن به پیرها، اتفاقاً پیرها پوستشون سفت و نرم نیست، یعنی این که خواستم بگم که پیر مردها پوستشون نرمتر، اتفاقاً بچه پوستش خیلی لطیف و نرمه، هرچی سن بالاتر میره پوست کلوفتر و پوست شروع میشه. به اون نمیگن نرم، یعنی پوست نرم به معنای این نیست. حالا من که بگیم چروکیده، علت چروک پوست هم البته لاغریه، نه اینکه باز پیری، یعنی علت اینکه تو پیری لاغر میشن، پوست چروکیده میشه به این جهت که انسان پوستش برای یک حجم بالاتر یه حجم که کم میشه پوست چروکیده میشه. ما با ممکنه بگیم که یعنی صاحبان محبت، صاحبان رحمت. حالا به دو جهت هم به پیر مردها بگیم صاحبان رحمت، یکی به این که کلن که پیر میشن دلشون راحتر میشکنه، یعنی خودشون بیپناهتر میشن، سریع البکا میشن. آدم همینجور هم حس میبینه، آدم سنش آرام آرام بالا میره زودتر گلیش میگیره، زودتر دلش رقیق میشه، مصائب براش خلاصه صحبت علیه مصائب بیشتر میریزه، سرش راحتر میاد. یا یعنی این که کسانی که به محبت بیشتر نیاز دارند، زبل رحمه، زبل رقه، یعنی کسانی که بیشتر نیازمند محبتند. خب پیر مردها یه فیلم معروف انگلیسی هست که اسکار هم گرفت، بنجامین باتن، که برعکس بود، طرف وقتی به دنیا اومد از پیرمردی به دنیا آمد، بعد رفت آخر عمرش بچه شد. این یه نوعی بیان اینه که فرق میکنه اول و آخر عمرش، آدم همین حالتهای بچگونه پیدا میکنه، این حالت طفولیت رو پیدا میکنه. این در مسئلهش اینجا هم همینجور، یعنی بگیم در حقیقت محتاج محبت بیشتر است. صاحبان رقت و صاحبان رقیق فرق میکنه. اهل به معنای صاحب نیست، معنای همراه یتمه. حالا اونم بتونیم یکی دیگه هم بگیم که ضعف و ناتوانیه، دوباره ذل رعفه، ذل رقه، یعنی کسانی که ناتوانند از ضعف بگیریم. اما رقت خودش ظاهرا به معنای ناتوانی نیست، باید با یک مثلا رقت الجانب یه چیزی دنبالش باشه به این معنا بیاریم. اما لغت سن دو معنا معروف ازش، یکی جمعش اسنان و اسنه و اسن که به معنای دندونه، یکی فقط جمعش اسنانه به معنای عمر، سن و سال تو فارسی هم میگی. جفت البته مرحوم آقای مصطفی میگه سن به معنای دندان اصلا لغت عبریست، از شنه که خود عبری شنه، قبلا هم گفته بودیم این سین و شین جا به جا شدنش در عبری و عربی خیلی زیاده، اونا میگن شلام یعنی سلام، اونا میگن سلام. خیلی سینها وقتی شین بشه شبیه عبری میشه لغت، چون ریشه هر دو لغت یکیه و بعدن اینها از هم جدا شدن خیلی شبیه همند از نظر ساختار زبانی. و اینجا سن همون شن، شن به معنای دندان در لغت عبری، میگن از عبری وارد عربی شده. اما سن به معنای عمر و سال و مقدار عمر انسان، این از همون ریشه سنته، سننه یعنی جریان طبیعی، فکرم که عمرش طولانیست یعنی جریان طبیعی پیدا کرده به این سن و سال رسیده. حالا ذر رقت فل اسنان که تعبیریست که در ذر رقت فل سن که تعبیری دارند، این ممکنه به معنای دندان بگیریم که البته هیچ کسی از مترجمین یا شارحین بهش اشاره نکرده، یعنی کسانی که دندوناشون نرم شده. یعنی چی؟ دندوناش ریخته در حقیقت با لثه میجه، اون وقت هم که دندون مصنوعی نبوده که دندون مصنوعی بذارن، کنایه از پیر مردیه دیگه، ناوج ناتوانیه، تمام دندوناش ریخته، دندوناش نرم شده، همون رقت و نرمی بگیریم. ولی هیچ کدوم از شارحین، البته مترجمین خیلی به لغت سن و اینا و رقه و اینا گفتن که کهنسالان اینا معنا کردن، اما حالا اشاره اینه که گفتن به این نکته در که معنا دندان باشه اشاره نکردن، ولی ممکن هم این مراد باشه. اما اگه اون بشهران سن و سال، یعنی صاحبان نرمی در سن و سال، یعنی رسیدن به سنی که غلظت هاشون کم شده، دلشون نرم شده، یا صاحبان رحمت در سن و سال، یعنی کسانی که به سنی رسیدن که رحمت باید بیشتر بهشون کرد یا خودشون بیشتر رحم میارن بر دیگران، یا صاحبان ضعف در سن و سال، یعنی به سنی رسیدن که دیگه خیلی ضعیفه. من لا یه نکته اشاره کنیم و اونی که البته قبلا چون ما قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستیم، ممکنه همه این معانی رو در این لفظ سن قرار بدیم و در ذره رقت خصوص در سن، که خب این لطافت بلاغی کلام رو هم بالا میبره.
چرا بچه نمیگیرید؟ چون با ترجمه اهلی یتیم گفتن یتیم
میناسه بله، این هم یه احتمال، این هم به ذهنم بود که بگیم اهل الیوت و ذره رقت فسن، یعنی همون کودکان، چون همه با هم کهن سالان معنا کردن.
گفتن
چیو؟
صاحب یتیم نمیشه،
اهل
معنای
صاحب
رو
نمیشه. چرا؟ اهل یه مطلب اهل تقوا و مرحمه، یعنی کسانی که در حقیقت همراه او هستن همش هستن. حالا من لا حیلت لهم، لغت حیله رو قبلا مفسر راجبش صحبت کردیم. حیله معناش اون آخری که انتخاب کردیم، گفتیم اینه قدرت، از حال یهولو تحول ایجاد کردن به معنای کسی که توان و قدرت داره دیگه. قبلا چون اشاره کردیم دوباره بازش نمی کنیم. و نکته ای که وجود داره لغت تعهده، بسیار این نکته مهمه و به نظر من با عنایت انتخاب شده، توجهی شاید تو بحثای شارعی نداشته باشن به این نکته ای که میگم. در مورد قبلی ها همه رو حضرت بیان میکنن تفقد، یعنی وارسی کن، بررسی کن، فقدانشون رو ببین چیه، چون مفقود از فقدان میاد. اما تعهد که در اینجا آمده، تعهد به معنای نگهداری کردنه، نه به معنای وارسی کردن. به معنای سرکشی کردن هم هست البته، ولی به معنای اصلیش دلجوی کردن و نگهداری کردن، اولین معناش همون معنای نگهداری است. در سایر فقرا حکومت باید کارهاشون رو بررسی کنه، اما اهل الیوت و کهن سالانی که هیچ چاره ای ندارن و حکومت صرفا نباید بررسی کنه کارهاشونو، باید اونها رو نگهداری کنه، یعنی تصدی امور بکنه. فرق میکنه با بقیه. ما بقیه یک کسی نداره، مشکل داره، بیماره، چاره‌ای نداره، خب یه نفر بفرستید پولی بهش بده، اما فرض بر اینه این اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن. این چیزیست که حالا به عنوان مسئله بهزیستی مثلا مطرحه در دنیا، نهادهایی که اصلا میان و اینها رو تصدی میکنن، قطع نخایی هیچ کاری نمیتونه بکنه. که حالا اشاره میکنم اینم موضوعیتش نه یوت میشه نه زوال اسن زوال رقت فل اسنانشه، موضوعش ممن لا حیلت لهمه، یعنی کسی که توان نداره. ولی یه نفر یتیم خیلی هم وضعش خوب، مادر بسیار پولدار قدرتمند، خانواده عموهای خیلی قوی، پدر بزرگ مقتدر، زندگیش میچرخه. یا پیرمردیست اما مشاعرش کار میکنه، خیلی هم پولش خوبه، خیلی هم توانمنده، اینو نباید حکومت بهش بفرزه، اصلا نیازم نداره. اگرم اومد ابراز نیازم کرد، حکومت نباید بره. من بیانیه است، یعنی اون کسانی که این یتیمند، صاحبان یتیمند، مشکل دارن، ولا حیلت لهم، که این وال اتفاقا در مقام تعلیلم هست، موضوعیت این. اون وقت ممکنه همین رو ما تغییر منات بکنیم، بگیم در حقیقت بحث لا حیلت لهم موضوعیت داره. حالا اگه حتی نفرم جوانه و قلع قطع نخواه، هیچ کسی هم نداره، همه خانوادش تو زلزله مردن، یه نفر مونده، یا یه کسیست که فرض بفرمایید تصادف کرده، اصلا فامیلی هم نداره، هیچ کسی هم نداره بهش برسه، اونا باید یکی بره خود اونا رو برگزار بکنه، به خصوص تو زندگی های فعلی که طرف اصلا یکی یه شهر دیگه از هر کی هزار مصیبت داره، نمیتونه به این برسه. این دوره کهنسالی شروع شده، قدیما اینقدر عمرها بالا نبوده، الان عمرها رفته بالا، خب طبیعتا جامعه ها کهنسال شدن، سنا بالا رفته، آلزایمر گرفتن، مشکلات فراموشی میگیرن، خب این من الله لتلهم. البته باز قید دیگه هم داره و دومی قیدش ولاین سبل المسئلات نفسه، اینم عطفه ممن لا حیلت له، یک ممن لا حیلت له چاره ای نداره، یعنی چاره قدرت نداره، ما حیله رو قدرت معنا کردیم، قدرت نداره و خودش رو هم در معرض سؤال قرار نمیده. نصب به معنای قرار دادن، برپا داشتن، در موضع ثابت قرار دادن. من این بسیار به نظرم تعبیر لطیفیه. مسئله یعنی سوال کردن، یعنی تقاضا کردن، یعنی حاجت. یه کسی که گداست جای خاص داره دیگه، میرسه کنار خیابون، همه میدونن این بند خدا جاش همیشه سر گذره، اونجا وامیسته. لا ینسب للمسئلت نفسه، یعنی خودش رو یه جا برای گدایی نگر نمیداره. به معنای اینی که نه، به معنای اینی که اصلا این کاره نیست. آدم هایی که دنبال حاجتن، دنبال کسب یه چیزی هستن، یه جای ثابتی با میستن، هر روز میان عبور میکنن، یه پول میگیرن، نه. این میگه خودش رو حالا یا در موضع ثابت قرار دادن بگیرون که کنایه است از این که طرف دنبال پول گرفتن نیست، که حالا باز اشاره میکنن به چه معناهایی میتونه باشه، یکی هم بگیم نه برنه موضع ثابت نگیم، یعنی خودش رو در معرض پول گرفتن، در معرض ابراز حاجت، در معرض مطالبه قرار نمیده. این که یک کسی خودش رو در معرض قرار نمیده ناشی از چندین عامل میتونه باشه. یه عاملش آبروداریه، طرف نمیتونه، اصلا ازش نمیاد که بره، پیر مردیه یا حالا مادریست که بچه یتیم داره، این نمیتونه بره، یه عمری اصلا همه به همه پول خودش میداده، دست همه رو میگرفته، حالا بره از این اون تکدی کنه، سوال کنه، سوال نم گدایی کردن دیگه. این اسالوکم که اینقدر میگیم ما، در حقیقت سوال مقابل امره، امر یعنی از موضع بالا به پایین مطالبه کردن و سوال یعنی از موضع پایین از بالا مطالبه کردن. سوال یعنی من از شما مطالبه میکنم ولی من ردم پایین تر، شما ردت بالاتره. لذا ما در مت خدا میگیم اللهم انی اسالوک، یعنی از تو سوال میکنیم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، از تو میخواهیم، گدایی میکنیم. سائل به کف هم یعنی همین گدایی که کف دستش بازه، سائل به کف یعنی دستش رو جلوی هر کسی میبره. گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کیزه در آید، دست طمع چو پیش کسان کرده ای دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این دقیقا دراز دست رو دراز میکنه. خب پس یکی به علت آبروداری، یعنی طرف یتیم داره، خودشم یا واقعا مریضه ولی نمیتونه از دیگران بخواد. دوم ممکنه اصلا ناتوان باشه، یعنی حتی سوالم نتونه بکنه. یعنی یک آدم پیرمرد آلزایمری توان سوال کردن از بقیه هم نداره، یا یک یتیم مثلا فرض کنید 2-3 ماهه یا 2 ساله توان سوال هم نداره. یک کسیست که حالا تا پارسال هم میتونست که بیاد کنار گذر واسطه از مردم گدایی بکنه سر چهار را، الان مریض شده، زمینگیر شده، نمیتونه حتی بره سر چهار را واسطه. یا این که مردم بد شدن بهش نمیدن، لذا این نمیتونه بره مردم بگیره، بهش پول نمیدن، به شهری مردم به گدا پول نمیدن، یعنی هرچی هم را بیفته در خونه مردم بزنه این کسی بهش پول نمیده. پس اینی که نمیتواند لا ینسب نفسه للسؤال از باب این نیست که این آدم نمیره، اونا نمیدن، بعضی وقتا برعکس گفته بود که خلاصه شما طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ اون تو درخواست بکن او به میده. بعضی وقتا برعکس تو مزارت میگه کسی نیست که جواب بده، این اینها همشون ارباب بی‌مروت دنیا هستن، چیزی به آدم نمیده. پس عللش میتونه متعدد باشه. با توجه به مسئله که لاینسب للمسئله نفسه، یه قاعده در بیاریم. قاعده اینه که حکومت باید یک گروه رو تکفل کنه، یک گروه رو خودش نگهداری کنه. تعبیر حضرت تعهده، به خلاف بقیه موارد که تفقده، اینجا تعهده. در بقیه موارد میگه اونا رو تفقد کن، اینو میگه نه تعهد کن، برو دنبالش. اون کدومه؟ اونایی که یک خودشون توان مالی ندارند، قدرت ندارند، حتی ممکنه توان مالی هم داشته باشن قدرت نداره. گفتم مثل که مثلا فرض کن طرف دیوانه شده، فراموشی گرفته، جنون ادواری داره، یا اینکه حتی توان استفاده از پولش رو نداره، حالا به هر علتی. و نکته دوم، پس یک گروهی که باید بهشون تصدی کرد دو خاصیت باید داشته باشن: یک، خودشون ممن لا حیلت لهمه، دو، این که از طریق مردم هم به اونها رسیدگی نمیشه. این لا ینسب نفسه للسؤال یعنی نمیخواد مردم بگیر یا مردم بهش نمیدن. اگر احیانا کسیست که خودش میتونه ولو با همین راههایی که هست مشکل خودشو در بیاره، لزوم نداره حکومت تصدی کنه، چون دو تا قید داره. پس تعهد این اهل یتمو زورقه در سن رو از کدوم گروه ها؟ کسی دو تا ویژگی دارن: یک، ممن لا حیلت له و لا ینسب للمسئلت نفسه، خودش رو در معرض قرار نمیده. حالا در معرض قرار نمیده اما از این که قرار میده و نمیدن نبسهشون نمیدن موضوع نداره برو بگیره. این یعنی این که اگه نهادها، انجیوها، نهادهای مردمی برای که مشکلات رو حل میکنن نباشه، ازش اینجا ممکنه بشه استفاده کرد به این که اصلا حکومت چه بسا بهتر ولی میگه خودش تصدی نکنه، اتفاقا سعی کنه که گروه های باشن. در گذشته ایام مردم این مسئله و سؤال رو مستقیما میرفتن میدادن، الان ممکنه شرکت های، نهاد های، بنیاد های، خیریه های باشن این کار انجام بدن. اگر اونها نیستن که مشکل حل بکنن، یا حالا به هر علتی این بابا نمیخواد مثلا فرض کنید که به فلان خیریه مراجعه بکنه، چرا؟ چون فلان خیریه آوروشو میبره، از بین میبره، به هر علتی اون حکومت باید بیاد. یعنی حکومت تهمانده این طیف جامعه رو جمع میکنه: یک، کسانی که قدرت ندارند شخصا، دو، کسانی که حکومت به اونها نمیرسن، مردم به اونها نمیرسن، نهادهای مردمی به اونها نمیرسن. این دوتا عطف برهمن: ممن لا حیلت له و لا ینسب نفسه للمسئله، یعنی خودش نمیتونه از مردم بگیره، به عبارتی مردم کمکش نمیکنه، به خودش هم چاره نداره، توانی هم نداره، نمیتونه کاری بکنه. بله، حالا ممکنه اگه محمد هم اگه بگیریم به عنوان مادران یتیم و اینا، ینسب هم مثلا یعنی اولیاشون، اونم میتونه بگیریم. بعد میفرماید و ذالک علی الولات ثقیل و الحق کله ثقیل، این بر حاکمان سنگینه، کار سختیه. بعد میفرماید البته کلا حق و ادای حق کلا کار سختیه. این ذالکه به چی برمیگرده؟ ذالکه دو تا احتمال شارحین دادن، هر دو غلط. یکی تکفل ناتوانان که همین گروه های آخری باشه که خوندیم. دومی رسیدگی به همه فقرا، از اون اولی که شروع کردیم، همون از دعوال بوسا و همون نمیدونم کسانی که بودن همه اما همون طبقه فلسفلا هر دو غلطه. چرا؟ برای این که وقتی بریم میبینیم یه افتادگی اینجا وجود داره که تو حرف العقول داره و اتفاقا این به او میخوره. عبارت تو حرف رو بخونی تندم میخونم فعجر ادامه این که میگه خب حالا شما باید اینها رو حکومت نگهداری کنه میفرماید فعجر لهم ارزاق. اجرا به معنای جاری کردنه. یه لغتی در فارسی وجود داره به نام جیره، جیره و مواجب. این لغت فارسیه ولی بعضی ها احتمال دادن که از همین اجرا علیه باشه، یعنی مقرر کردن. جیره یعنی مقرری، حالا در رو افتن روزانه ماهانه یه چیزی بهشون میدن، جیره ماهانه میدن روزانه میدن، به خصوص توی فرازخونه ها و اینها خیلی متعارفه. این اجر لهم ارزاقا یعنی برای اونها جیره قرار بده. اجر لهم اجرا، اجر برای آنها جیره قرار بده. اما جیره لغتش تنبه بدیم، جیره لغتش ظاهرا فارسیه ولو برخی از کتاب‌های فارسی گفتن لعل آن اندراج گفته لعل این از اجرا علیه عربی باشه، ولی ظاهرا تا اونجا که من دیدم لغت جیره به معنای همسایه است در عرب، به معنای چیز، به معنای همین جیره‌ای که ما میگیم جیره، ما مواجب در لغت عرب نیست، ممکنه ساخته شده باشه از اون، یعنی فارسا از اون یک لغتی رو در آورده. خب پس میگه برای اونها ارزاقی قرار بده، نگهداری حکومتی نباید براشون بون قرار بده، کوپن قرار بده، مشخص بشه باید بتونن برن از اون جایی، از مثلا فرض کن انبار حکومتی روزا این مقدار گندم بگیرن، جو بگیرن، نون بگیرن، حالا آذوقه‌ای که وجود داره. فنام عباد الله، چرا؟ چون اینا بندگان خدا هستن. بعد از اینجا حضرت میفرمند فتقرب الالله، با این کار به خدا تقرب بجوی. اینجا نقطه توجه بکنیم، نمیخوایم بگیم این کار از واجبات تعبدی است، در این مقام نیست که بگیم مثلا اگه این کار انجام بدون قصد قربت بود انجام نمیشه. نه، حضرت میخوان بگن اینو به عنوان یک کار مهم عبادی هم تصور کن، وظیفت همینه، توسلی هم هست، بس تعبدی نیست، ولی خود حاکم بدون که اگر در این کار ولو توسلی قصد قربت بکنیم بالاترین عبادته. این همون چیزیست که دقت کنیم عبادت به جز خدمت خلق نیست، که بعدها میگن از این عبارت مولا المبهدی خوب در میاد، یعنی یه سند که انه روایی براش میشه. فتقرب الالله، به چی؟ به تخلصه. تخلص لازمه، لذا اضافه فاعله، یعنی رهایی یافتن آنها، نه رهایی دادن. یعنی شما کاری میکنی که اونها رهایی پیدا میکنند از غم، از مصیبت، از درد. به تخلصهم نباید بگید به اینجوری معنا کنید، به این که آنها را خلاص کنی، اون تخلیصه، تخلص یعنی خلاصی یافتن. و وضعهم مواضعهم، و این که اونها رو قرار میدی در مواضعشون، در جایگاهی که باید باشن. فی اقواتهم و حقوقهم، این فی اقواتهم و حقوقهم میتونه متعلق به وضعهم باشه، یعنی آنها را در قوت و حقی که دارند قرار داده ای در مواضعشون. وضعهم مواضعهم، یعنی وضعهم فی مواضعهم، که اون مواضعشون چیه؟ قوته. اون مواضعشون چیه؟ حقوقشونه. میتوندن معدد متعلق به مواضع باشه، یعنی مواضعی که در اقوات و حقوق دارند آنها را در آن قرار بدهی، که این شاید دومی از جهاتی بهتر به عبارت باشه. پس به خدا نزدیکی بجوی، به این که ایشان از سختی رهایی یافتند و آنها را در جایگاه خود قرار داده ای. این نکته ای که توش وجود داره توجه بکنیم، این که میگه آنها را در مواضعشون قرار دادی، با توجه به وضع و شیء فی محله که بحث عدالته، این همون بحثی که جلسه گذشته مفصل راجبش حرف زدم که چرا میگه در رابطه با اینها عدالت ارجحه. گفتیم به خاطر این که شما حقوق اینها رو بدید، این حقیست که اینها در جامعه دارن. اون بحثی که گفتیم این هم میتونه شاهد او باشه. این که پولشون رو گوشون میدید اینها میدید، فکر نکن لطفا این و مواضع خودش و از اشتفی محله حقوق هم در تعبیر حقوق به کار برده، یعنی این کسایی که مستمندن مستحقن بیچارن، اینها در حقیقت در جامعه حق دارند، حق اگر شوندی از عدالت خارجی. بعد می فرماید فإن الأعمال إنما تخلص بالصدق نیات. یه بحث مشکلی داریم، فقط اشاره میکنم نمیخوام بازش بکنم. ببینید این که إنما الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى، این روایتی از پیامبر بهارم نقل کرده، قبلا هم آوردیم خوندیم، فمن هاجر و فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فکان هجرته لله الى الله و رسوله فمن هاجر لدنیا نصیبه بله لدنیا یصیبها فمن هاجر فمن کانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة یتزوجها فکانت هجرته الى من هاجر الیها. ما حیض هم تعبیر لکل امرئ ما نوا یا تعبیر انما الاعمال بالنیات در اون روایت پیامبر هست، منابعش هم نقل شده. اینجا تعبیر حضرت یه مقدار متفاوته و مبین اونم هست. انما الاعمال انما تخلص بالصدق نیات. برای اینکه موضوع رو باز کنم، بحث سختی سهل اشاره کنم و سخت کلامی است، خیلی باید شقوقش رو بدیم. ببینید معمولش ما یک از این شش فرضی که میخوام بگم، دو فرضش رو معمولا راجبش حرف میزنیم. میگیم یه کسی به من یه پولی میده، برای خدا میده یا برای خودش میده. انما الاعمال بالنیات، یعنی اصل کار کار خوبیه، منتها اگر با خلوص نیت باشه انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، اگه در خودش بشه حقار بدی. این همونی هم هست که ما سابقا اشاره کرده بودیم به این که ریا بسیار بسیار امر اغلاییه. کاری که برای من نیست من چرا هزینه شده؟ شما صبح صبح در خونت و جارو میزنیم خواهی مشتری بیشتر بیاد، من چرا همسایی رو بروی شما هستم پول شده بگم؟ من برای من این کار کردی؟ شما و خودت چای خودتون نونشو بخور، چرا باید پول اما پولش بگیری؟ اون وقتی من باید پول بدم که شما این جارو کرده باشه که به خاطر من، ولی برای خودت کردی تو نماز میخوری مردم میگن باریکلا، خب میگن باریکلا یا نمیگن، بس همه کارهای دیگه یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه. چرا که خودت چرا پولش بده؟ ریا مبتل اعماله از اغلایی ترین مسائله، چیز پیچیده ای نداره. اینجا اینه انما الاعمال بالنیات، یعنی شما کار میکنی، کار فی حد نفس خوبه، کاری میکنی، کار درستی، یه پولی به دیگری میدی، این پول رو در خدا دادی، خب خدا ثوابشو میده، اگر در غیر خدا دادی خدا ثوابشو نمیده. اما نوع دو نوع دیگه هم داره، یعنی که شما یه کار میکنی که دیگه کار در میاد، یعنی شما میخوایی به طرف بیمار دردش رو کم بکنی، میری میکشیش، شما میخوایی تیر بزنی دشمن و خدا رو بکشی، صاف میده تو گوش به پیغمبر خدا. این ها دو حالت داره، یا اینکه شما نیتت هم خوبه، لله این کار رو میکنی، یه وقت لغیر الله میکنی. این ها هم موضوع انقیاد و تجری. اینجا موضوع انما الاعمال به نیات نیست، انما الاعمال صحیحه به نیات، موضوع بحث نوال اعمال به نیاز جاییست که فعل انجام میشه صحیح تام درسته. حالا دو حالت داره، نیت خوب داره و نیت بد داره.
حسن فعلی داره،
حسن فعلی ثابته، بحث استفاده میشه. اما در اون دو فرد دیگه داره، دو فرد دیگه شده که شما کار میکنی چهار تا فرد انجام میدی، غلط انجام میدی، میزنی هرچی کاسه خوزش میشکنی. حالا رحمیتت خوبه رحمیتت بده. موضوع بحث انما الاعمال بالنیات اونجا نیست، اون بحث انعیاد تجریه تو اصول بحث میشه. حالا چیه موضوعش، چیه درسته غلطه، اونجا خودش. این هم چهار حالت. دو حالت دیگه هم اینه که شما دلت میخواد هیچ کار نمیکنی، میگی اگه میتونستم یه کربلا برم چقدر خوب بود، اما تو خونه نشستی لنگ انداخته بلنگ. حالا پول داری نمیری، نمیتونی نمیری، میتونی نمیری، دماش رو کنار. در هر صورت شما هیچ کاری نمی کنی ولی دلت میخواد. اینجا گاهی اوقات دلت میخواد کار خوب بکنی یا نمی کنی، گاهی دلت میخواد کار بد بکنی یا نمی کنی. اصلا حضرت عالی دلت میخواد اگه میشد ما امشبی شوربه خمری بکنیم، اما نمی کنیم. این اون موردیست که ما در حدیث رفع داریم این برداشته شده، یعنی این نیت ها این اثرش. اما مثبت بهش ممکنه بگیم اثر داره، یعنی بگیم این دیگه نمال اعمال نیست تو عملی رکانست اینجا، ولی ممکنه کسی بگیم نیت خیر آدم رو به ثواب میرسونه. پس ما شش حالت داریم، عمل میکنیم و خوبه، عمل میکنیم و بده، ولی خلاف میخوایم کار خوب بکنیم کار رو بد در میاد، یا اینکه اصلا کاری نمیکنیم. دقت کنید، میدونم که کار بد میکنیم خوب در میادم توش هستن، اما اون اصلا موضوع مقصد ما نیست، چون مقصد ما کسیست که یه فرش هم نیت خیر توش باشه. اینجا آگاهی قد برای خداست، گاهی ایل خداست. پس این شش صورت رو در نظر داشته باشیم. دو نوعش انما الاعمال به نیات موضوعشه، اونجایی که کار میکنیم کارم درست در میاد، منتها گاهی قد لله گاهی قد لغیر الله. حمیل امیر المومنین این میگن بیان خوبیست در اون فرمایش نبوی، اینه که حضرت میگن ان الاعمال انما تخلص و خالص میشه، عمل خلوص پیدا میکنه، خودش فی حد نفسی حسنی داره ولی خلوص پیدا میکنه، خالص میشه. بعد میفرماین این بحثش اگر تو حرف نبود که ما تو حرف سریع‌تر ازش عبور میکنیم، بحث طولانی میتونست داشته باشه این بحث، حالا انشالله دفعه دیگهش. ثم انه لا تسکن نفوس الناس، این تعبیر بسیار لطیفه، دقت کنید اون ان ذلک ثقیل علی الوعاد ولات اینجا در میاد. انه لا تسکن نفوس الناس، میگه نفوس مردم ساکن نمیشه، یعنی دلشون آرام نمیگیره. حالا اول حضرت میگن الناس همه شون، بعد میگن آبا بعضه الا انکه، به این که تو بگی انکه قد قضیت حقوقهم به زهر القیب، این به دلشون نمیشینه. دون مشافهت که به حاجات، این که تو رو نبینن که داری کار میکنی، این به دلشون نمیشینه. یعنی این که باید این که بگه آقا من تو خونه نشستم، بله ما داریم کار میکنیم، ما زحمت میکشیم، ما میگیم، اثرش تو زندگی تو معلوم میشه، این نمیشه. چی میگه؟ باید شما ببیننت، مشافهه کنن. حالا ادامه داره مطلب روشن تر میاد. وقد یخففه الله علی الاقوام طلب الاقا، ببخشید اینجا برمیگرده دارن مسافرت که بلحاجات، اینجا عبارت صغیره دیگه، بس اینجا سرگیری به عبارت صغیر، میگه وزاله که عدل بلات و صغیر. اینی هم که بخواد همه را دونه دونه ببینن که سخته، واقعیت داشتینه سختترین کار بر بلات اینه که بیان همه را ببینن. یه موردی دیدم ابن عبدالحبیب زیل همینجا داره خیلی لطیفه، میگه یکی از کسراهای روم، کسرا معرب قیصره، قیصر همون رفته شده کسرا، کسرای روم، قیصرهای روم، این همیشه میشه سجایی به حرف مردم گوش میکرد. بعد مدتی کر شد، سقل سامعه پیدا کرد. گفت اینجا نمیشه، هر کی مشکل داره به واسه قرمز بپوشه که من ببینم، چون من دیگه گوشم نمیشنوه صحبت ها رو. بعد میگه امیرالمومنین یه جایی داشت به نام بیت القصص، یه اتاقی داشت به نام اسمش بود بیت القصص، میرفت روزا میشست توش که میومدن مردم قصه هاشون رو میگفتن، درداشون رو میگفتن. وقت گیره، بسیار مشکله، هر یه جور نمیزنن، غر میزنن، یکی یکی میگه، اون یکی یه چیز میگه، سه بار چهار بار تکرار میکنن، مردم مطلبشو ساده نمیگه، بیانا مختلفه، یه بار میگه، دو بار میگه، سه بار میگه. بسیار کار سختیه برای حاکم نشستن و گوش دادن. لذا حضرت اصلا اون انزال که علل ولات الصغیر نرفتی به اون کمک کار داره، نه نگهداری داره، نه تصدی داره. میگه این مشافهت که بالحاجات ثقيله، منم میدونم کار ثقيله، ولی وقتی بذار میشین گوش کن. و ذالکه علی الولات ثقيل، بعد از هر کار حق ثقيله، کار بر خدا ثقيله، کار درست ثقيله، خوش خوردن هم داره، سختی هم داره، همه چی هم هست. بعد میفرمایند و قد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه، عاقبت این عاقبه نه عاقبت خوب. میگه البته خداوند او رو بر کسانی که دنبال عاقبت خوب هستند خفیف کرده، راحت کرده. چرا؟ برای این که شما وقتی به نتایج توجه داشته باشید تحملتون بالا میره، هم تکوینیه هم روحی روانیه. آدم وقتی بدونه که این کاری میکنه شبش بهش خداوند اجر رو میده، زندگیش میاد، چه مطالب میاره، بسیار تحملش بالا میره. به خاطر همینم واقعا تشکر از کسی که بهتون کمک میکنه خیلی موثره. زبان شیرین تشکر اینا طرف رو در پر انگیزه میکنه در اینکه بازم کمک کنه. خیلی هر چه میتونید کسی که کمک میکنه یا کار خوب میکنه تشویقش کنید، بسیار موثره. به خصوص کسایی که در معرضن مثل ولات، خسته میشه طرف، میبره، حالا طبیعی هم هست ممکنه صبح تا شب عمل کرده، هرچی آقا شما چقدر خوبی چقدر درجه یکی، یهو تمام این سختی ها براش تخفیف پیدا بکنه. حالا از طرف به عاقبت تو اخرویش هم توجه بکنه که چه بهتر. فسخ برو انفسه هم، لذا ولات باید خود را به امر صبر کنند، ببخشید به صبر امر کنند، خودشون رو باید دائما به صبر و به تحمل هشدار بدن. صبرو به این معناست. و وثقوا به صدق موعود الله لهم، و این که اطمینان داشته باشن. صبرو و صبرو امر دیگه، و وثقوا و اطمینان داشته باشن به این که موعود الله لهم حتما میاد، خدا بهشون وعده داده که کمکشون میکنه، همون دنیا همون در این دنیا. در این مطلب هم اطمینان داشته باشن. بازم در بسیار مهم، آدمی که اطمینان داشته باشه که ثواب میبره، اطمینان داشته باشه این آثار وضعیش در زندگیش تأثیر میذاره، حتما بالاخره به این مسئله توجه کن. نکته مهمش در تمام این داستان ها، این قصه های مختلفش، اون نکته ایست که جلسه سه‌شنبه هم اشاره کردم، این جلسه هم اشاره کردم، و اون این که باید بیاد، حضرت تعبیر میکنن ازش که این از حقوق مردم، یعنی کهن جامعه یک حقی رو به دیگر، به این کسایی که نمیتونن، ناتوانن، یتیمن، کسایی که ولی اون که کسی به صورت ظاهر حقشون نخورده ولی نسبت به اینها موظفه و باید این حق رو ادا بکنه تا فردا شد.